بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدا و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر را به پیش شاه مقدس من هر راه را فدا و مقام معظم رهبری و همه دوستان اسلام و انقلاب تبریک و تهنیت عرض میکنم. نکته به ذهنم اومد خدمت عزیزان یادآور بشم. در قرآن کریم داستانی را نقل فرمودید و یک سوره قرآن به نام این داستان نامیده شد. اون داستان عبارت است از این که عده‌ای از حواریین حضرت عیسی علی نبی نوالیهم علیه السلام خدمت ایشون عرض کردن که اگه خوب از خدا یک سفره آسمانی برای ما نازل کنه، ازش تناول کنیم و این روز نزول مائده را عید بگیریم، و این عید هم برای مردم این زمان باشه و هم بعدها هم کسانی که میان این روز برای اونها عید باشه. البته تعبیرشون خیلی مؤدبانه نبود، گفت هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا. یعنی آیا خدا میتونه یه سفره از آسمان نازل کنه که ما ازش تناول کنیم و این روز را عید بگیریم؟ خب تعبیر مؤدبانه ای نبود. مؤمن این شخص نمیگه خدا میتونه این کار رو بکنه. حضرت عیسی علی نبی نوالیهم علیه السلام در مقام دعا تعبیر را تصحیح کرد. از کردن پروردگاران یک سفره، یک مائده آسمانی برای ما نازل بفرما که نشانه ای از قدرت و عظمت تو باشه برای مردم و این مردم ازش تناول بکنند و عیدی باشد برای آینده. خدای متعال هم این سفره را نازل کرد و این سوره قرآن هم به نام سوره مائده نامیده شده به مناسبت همین داستان. من به نظرم رسید که این سوال رو مطرح کنم که اگر یه سفره غذا از آسمان برای مردم نازل بشه، جا داره که اولین و آخرین اون روز رو عید بگیرن و برای همیشه یک جشن ثابتی باشی. اون وقت این برکاتی که خدای متعال در این ایام مبارک بر امت ما نازل فرمود که هزاران هزار بار از این سفره غذا و خیلی سا مهمتر از اون بالاتر بود، آیا جا نداری که ما این روز رو عید بگیم؟ به هر حال باید این نعمت‌های الهی رو به خاطر داشته باشیم. برگزاری این ایام، جشن‌ها و شادی‌ها و دعاها و اعمال عبادی برای شکرانه این پیروزی‌ها یا کمترین وظایفی است که در مقابل این نعمت‌های عظیم الهی ما باید انجام بدیم. به عنوان یک شکر کوچکی در مقابل این نعمت‌های عظیم الهی، امیدواریم خدای متعال به همه ما هم معرفت شناخت نعمت‌های او را به ما مرحمت کنه و هم توفیق شکر گذاریش. بحث ما درباره محبت خدا بود که از بالاترین فضیلت های انسانی است و هم در قرآن کریم، هم در روایات شریفه، هم در سیره اهل بیت، در مناجات ها، دعاها، به خصوص مناجات های خمس عشر بر محور محبت خدا بسیار تعبیرات آموزنده، ارزشمند، زیبا وارد شده که تا حدی که خدا توفیق داد مقداری در این باره ها صحبت کردیم. البته قبلا هم به مناسبت های بخشی از این مطالب گفته شده. بحث ما به اینجا رسید که برای اینکه محبت خدا رو پیدا کنیم، چون یه چیزی نیست که آنن آدم میگه من محبت خدا دارم پیدا کردم، تصمیم گرفتم از حالا محبت خدا داشته باشم، به این سادگی نیست. باید باز مقدماتی فراهم کرد، زمینه های روحی و روانی برای آدم فراهم بشه، شناخت هایی پیدا کنیم که خدا دوست داشتنی است، دوست داشتنی ترین است، تا کم کم محبت در دل آدم دوام پیدا بکنه، صلات پیدا بکنه، رسوخ پیدا بکنه و بشه آدم از محبین، از مریدین. در این راستا گفتیم خوب است که آثار محبت و لوازم محبت رو بهش توجه کنیم. خیلی از این لوازم هست که آدم میتونه تحصیلش آسان‌تر از خود محبتی یا مرتبه نازله از محبت که باشه، اگه این آثار برش مترتب میشه تدریجاً تقویت میشیم. بخشی از این آثار را با تکران چه از روایات شریف استفاده میشد اشاره کردیم. ضمناً هم گفته شد که اثر طبیعی محبت این است که وقتی آدم کسی را دوست می‌داریم، به طور طبیعی دلش می‌خواد او هم او را دوست می‌داره. شاید از این که احساس کنیم محبوب هم او را دوست می‌داریم، لذتی که براش پیدا میشه از هر چیز دیگری بالاتر و ارزشمندتر باشه. و اگر این را احساس کنیم، تحمل سختی ها و گرفتاری ها و این ها براش راحت میشه. نکته ایست که در معارف الهی و اسلامی بهش توجه شده. اگر ما در آیات قرآن دقت بکنیم، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم اینه که وقتی میخواد کاری را توصیه بکنه یا صفتی را تمجید بکنه و تحریص بکنه که مردم اون صفت را کسب کنن، میفهمن این چیزی که خدا دوست داره. و الله یحب الصابرین، الله یحب المحسنین. و متقابلا وقتی میخواد خدا یه چیزی را از مردم دور کنه، مردم رو پرهیز بده از این که دورو بره اون نرن، میگن خدا اینو دوست نداره. ان الله لا يحب الفساد، دور فساد نرید، خدا دوست نداره. یعنی فطرت شما طالبه این است که کاری بکنید که خدا شما رو دوست داره. باید بدونید اگر این کار رو بکنید خدا دوست که نمیده. لا لا یحب الظالمین، لا لا یحب الخائنین، لا یحب من کان خوانا اثیما. و نظیر این ها، این تعبیرات در قرآن کریم زیاد وارد شد. این یکی از شیوه های تربیتی قرآن که وقتی خواهد مردم وادار به انجام کاری بکنه یا پرهیز بده از یک کاری، به این صورت تعریف میکنه، میگه این کار خدا دوست میداره. یعنی شما دیگه خودتون میدونید این چیزی رو خدا دوست میداره، این مطلوب فطری شماست، باید این را انجام بدید تا خدا شما رو بیشتر دوست. علاوه بر اینها یک شیوهی در ادبیات قرآن رعایت شده که این هم کم نظیره. در بسیاری از جاها رو که یک رابطه متقابل بین بنده و خودش برقرار میکنه، میگه مثلا این کسانی هستن که اونا خدا رو دوست میدارن، خدا هم اونا رو دوست میدارن، اینا از خدا راضی هستن، خدا هم از اونا راضی. تقارن این دوتا با هم قرینه هم قرار دادن خیلی لطف داری، خیلی معنا داری. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از چنین مردمی راضی است، اون هم از خدا راضی، طرفینیست، رضایت طرفینی، یحبهم و یحبونه، محبت طرفینیست. چه خوشبی مهربانی هر دو سر. اینه که آدم از این تعبیرات میتونه استفاده کنه که چیکار کنیم، ما کاری بکنیم که هم ما خدا را دوست بداریم بیشتر و هم مطمئن بشیم که خدا ما را دوست بداریم. اینا خیلی کمک میکنه آدم. میگه اصلا این تعبیرات ها احساب بکنید شده شد هفتش تا عنوان هست که به خصوص خدا میکنه ان الله یحب محسنین، متوکلین، صابرین. در 12 تا عنوان شاید 13-14 تا عنوان هم اکسیشه، هم خدا اینا رو دوست نداره. اینا رو آدم احساب بکنه و سعی بکنه که این صفات رو در خودش تقویت کنه، نتیجهش این میشه که هم محبتش به خدا بیشتر میشه، هم خدا بیشتر رو دوست. غیر از این صفات، بعضی افعال رو به خصوص، اینا تعبیرات است که به صورتی مشتق زده شده، متوکل، محسن، صابر، و دلالتی بر نوعی ثبات داره. کسی میگن صابر، نه یک بار در یک لحظه ای صبری کرده، این یک صفت ثابتی برش، ملکش هست. اما بعضی افعال رو به خصوص خدا به قول خودمون دست گذاشته روش، انگوش گذاشته روش، برجسته کرده اینا رو که این کار با خدا خیلی نیست. در سوره صف آیه ای هست که می‌فرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. سوره صف به همین مناسبت صف نامیده شده، مصبت همین آیه است. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. احتیاج به ترجمه نداره، ولی برای بعضی نوجوان‌ها اگر آشنا نباشن، خدا دوست داره اون کسانی که در راه او جهاد میکنن، برای جهاد کردن صف کشیدن مثل یک سد پولادین، که انهان بنیان و مرسوس. اگر این اجزای آهن رو به هم بخوان جوش بدن، قبلا اینجور با هم جوش داده می شد فلزات، هم گفتن این فلز مرسوسیست، غالبا خود اون جوش محکمتر از خود اون فلزه. فلز ممکنه زنگ بزن از بین بیره، اما جوشش از بین نمیره. با همهایی که به هم جوش شده میشه، خود فلزش ممکنه زنگ بزن، اونجا که جوش شده میشه نمیشکنه. اجزا یک ساختمان اگر اونچنان به هم جوش خورده باشه که مثل دو پاره آهن که به هم جوش میده، یعنی از هم جدا نشه، یک صف واحدی باشه، تشکیل بده برای جهاد. در این آیه باز لطایفی هست که حالا هم بنده خیلی عقلم نمیرسه، هم جاش نیست که همه چیز را آدم اینجا بیان بکنه. اینجا نمیگه بجنگید مثل یک بنیان مرسوس، یا اگر اینجور باشید خوب از خدا دوست داریم. نمیگه اینا هستن. ان الله يحب الذين يقاتلون، کسانی هستن که در راه خدا این چنین می جنگن، که هم بنیان مرسوس، هیچ تزلزلی پیدا نمی کنن، اون چنان به هم جوش خوردن در مقابل دشمن مقاومت می کنن، هیچ ترک نمی خوره، شکست بر نمی داره. خدا اینا رو دوست داره. يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. این آیه رو من از یه جهت انتخاب کردم که چون بحث‌های گذشته ما بیشتر راجع به عبادت و مناجات و ذکر و گریه و اینها بود. گاهی تصور میشه اونایی که یک سونگر هستن اسلام رو از یک دریچه می‌بینن، یه دسته از روایات رو میبینن غفلت میکنن از مطالب دیگه، خیال میکنن اون انسان ایدئالی که خدا میخواد، همونطور که در جلسه قبل اشاره کردن، یه آدمیست شب تا سحر بیخوابی کشیده باشه، رنگش زرد شده باشه، بیرمق بیحال، روزم روزه میگیری، یه تصویر از گرفته و ذکر میگه، خیال میکنه این انسان ایدئال خداست. خاطر این که خیلی از سحرخیزی، از عبادت دو سلس شب، روزه گرفتن برای خدا، خیلی ایران سپاه سیال شد. اینا رو که آدم میبینه خیال میکنه اسلام یه همچی کسی رو میخواد، دیگه غفلت میکنه که همین اسلام است که میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما. این همه تحریص بر جهاد میکنیم. سیره پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین، حالا ما برای ما شیعان وقتی این صحبت ها میشه فورا یه الگوی کامل در نظرمون میاد، سید الشهدا دیگه، این الگویی که هیچ کم و کسری نداره دیگه، همه چیزش رو برای خدا. این یه چهره ای نیست که فقط رنگ زردی داره و به زور یه نفسی میکشه و یک ذکری میگه. آدم ایست که در میدان جنگ وقتی بچه هاش و برادراش کشته میشن، هر روز برافروخته تر میشه، بانشارتر میشه، عزمش جدیتر میشه، صورتش زیباتر میشه، دارن به مقصد نزدیک میشن، دارن به مهمی نزدیک میشن. البته جلسه قبل اشاره کردم که ما باید اینا رو پهلوی هم بگذاریم و کسی که احاطه‌ای بر همه معارف اسلامی داره بر آدم نسخه ببیجه، نه کسانی که یک سونگر هستن یه چیزی رو میبینن دیگه حفظ تا شیئن و غابت انکه اشیاهو. ولی غیر از این برای امروز ما هم این مسئله بسیار اهمیت داره. بالاخره انسان ها از نظر معرفت، از نظر همت، از نظر ایمان، از نظر تقوا بسیار متفاوته. چیزی نیست که قابل انکاری باشه، کسی بخواد شک درش بکنه. البته کسانی هم هستن که به یک بودی از ایمان بیشتر میسن میچسبن، چیزهای دیگه شون غفلت میکنن یا یادشون میره یا با مزاجشون نمیساز. اونا رو تغافل میکنن. وقتی خدا میفرماید خدا چنین کسانی رو دوست داره که این چنین برای جهاد در خدا راه خدا آماده هستند و میجنگند و یک سوره قرآن به نام همین صف نامیده میشه، این باید به ما توجه ما رو جلب کنه. این مسئله ساده ای نیست. البته سراسر قرآن آیات جهاد و قتال اینها فراونه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الى آخر. یا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. به صورت های مختلف درباره این مسئله ترغیب شده. اما خب این یه چیزی نیست که ایجادش، ایجاد زمینش دست ما باشه هر وقت بخواهیم جنگ رو بیندازیم. این شرایط مخصوصی داره. دفاع که قدر متیقن است که در زمان غیبت هم واجب است، جهاد دفاعی است و جهاد اهل بغی. دست ما نیست که باید راه بیندازیم. اگر شد حمله از نظر دشمن شد باید دفاع کرد. خب جهاد ابتداییش هم باید به امر امام باشه هر وقت او سلام بده. اون چه مهم هست در این رابطه این است که این روحیه در افراد تقویت بشه، این آمادگی پیدا بشه. یعنی افراد طوری ساخته بشن که اگه امروز امری صادر شده از طرف امام زمان که من نافرنده بشه یا از طرف نایبش جبهه ها رو پر کنید، همه با افتخار شده عاشقانه شرکت کنن. جوان ها یادشون نمیاد، ولی خب اونایی که سالمند هستن یادشون هست. همون اوایل دفاع وقتی امام اشاره میفرمود جبهه اونچنان پر میشد که زمینه پذیرایی و سامان دادن به اینها سازماندهیش و مشکل میشد. اون عشق و محبتی که نسبت به اسلام و انقلاب در دلهای مردم پدید آمده بود، اون آمادگی که داشتن، منتظر اشاره بودند. زندگیشون رو رها میکردند، زن و بچه یادشون اینا نبودیم. حتی بچه ها میرفت اول پیش پدر مادر التماس میکردن که به ما اجازه بدید. اجازه میدادن وقتی میرفتن ثبت نام کنن میگفتن شناسنامه شما کمه، در این بچه نمیشه. میرفتن در شناسنامه شون دستکاری میکردن سنشون رو زیاد کنن که پذیرفته بشن. اینا که یادمون نرفتی. این روحیه مهم. آدم اونچنان آمادگی داشته باشی گفتن به پیش معطل نمیشه. در احوالات علمای ما دارید که روزهای جمعه که میشد اسبی داشتن و شمشیری میرفتن یابان تمرین میکردن که آماده جهاد باشن. وقتا هنوز این سلاحهای جنگی جدید که نبود، فکر میکردن وقتی جنگی بشه باید با شمشیر بشن. روزای جمعه می رفتن با شمشیر تمرین می کردن آماده جهاد باشن. اگر امام زمان ظهور فرمودن جهاد آماده باشن. این روحیه مهم. این روحیه شرایطی داره. آدم وقتی خیلی دلبستگی به مسائل زندگی داره، حتی اونایش هم که فعل جمله محبتش هم مطلوبه، حالا انشالله اگه حیاتی بود در این باره هم بحثی خواهیم کرد که غیر از محبت خدا میشه یه محبت دیگری هم مطلوب باشه یا نه. محبت پدر مادر، محبت فرزند، محبت همسر، اینا مطلوبه، در اسلام ممنوع نیست. اما اگر این طوری باشه که مانع بشه از این آمادگی، وقتی میگن به پیش امروز بچه ها چکار کنن، همسرم رو به کی بسپارم، اموالم و معاملاتم چکار کنم، چکایی که واخواست میشه و فردار یا نگذارید بره بزن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و تجارتون تخشون کسادها، شاید جلو عقب گفته باشن، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر پدراتون، فرزندانتون، اموالتون، کاخاتون، مال و تجارهاتون، تجارتون تخشون کسادها، اگر از اینا میترسید و اینا مانع میشه از این که برید جهاد، فتربصوا حتی یأتی الله. هشداری است که منتظر امر خدا باشین. خدا از اینا خوشش نمیاد، از اینا نمیاد، حواستون جلب باشه. اینا نباید مانع بشه از جهاد. نشانه اینه که شما اینا رو بیشتر از خدا دوست میدارید. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. این روحیه بلیست. ایمان با این نمیسازه. کف ایمان این است که آدم خدا را بیش از چیزهای دیگه دوست بداره. البته سقفش این است که محبت اصیلش جز به خدا تعلق نمیگیره، همه چیز دیگه را برای خدا بخواد. اون از کلاسش ما بالاتریم، اون مثل امام حسین نمیخواد. ترکت الخلق طرن فی هواک و ایتمت العیال لکی اراک. اما ما اقلا این کار رو باید بکنیم که دلبستگی های دنیا مانع از انجام وظیفه نشه. این است که بزرگترین دشمن حب جهاد، حب شهادت فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، و چیزی که با محبت خدا نمی سازه این علاقه به دنیا است. حالا شاید باز فرصتی بشه که بحث مفصل ترین در این زمینه بگم. جان اشاره کردم یه روایت داره که همونطور که جهان دو تا خدا نداره و نمیتونه انسان دو تا خدا را بپرسته، معبودیت دوتا خدا امکان نداره، محبوبیت دوتا خدا هم معنی نداره. نمیشه هم خدا را دوست داشت هم چیزی که خدا دوست نمیداره دشمنشه. وقت از این مقدمه رو کبرا شنیدن میفرماید اگه کسی خدا را دوست داره نمیشه دنیا را دوست داشت. یا خداست یا دنیا. آدم تعلق داشته باشه به زندگی و خوشی و راحتی و آسودگی و اینا، عاشق خدا هم باشه. حالا شعر بخون، حافظ بخون، مثنوی بخون، عاشق تمام اینا کشت. یه امتحان کوچیک پیش میاد، این دستور خدا رو عمل میکنی یا هوای نفس تو؟ ما معلوم میشه کدوم رو میشه دوست. این است که ما باید سعی کنیم این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم، این زمینه رو که جوری بشه که محبت خدا غالب بشه بر تعلقات دیگه. اینجور نباشید ما تردید پیدا کنیم اگر گفتن جهاد شک بمونیم یا بریم. اگر محبت باشه ما عاشقانه میریم، تردید پیدا نمی کنیم. البته حالا ممکنه گاهی یه واجب کفایی باشه که تضاهم داشته باشه با یک واجب اهمی برای یه شخص خاصی. خب ممکنه. خب در این دفاع 8 ساله خود امام شرکت نکرده، خب مگه امام مسلمان نبود؟ مگه علاقه به جهاد فی سبیل الله نداشت؟ برای ایشون اون رهبری جامعه از هزار تا جهاد در جبهه واجبتر بود. این در واجبات کفایی ممکنه برای بعضی افرادی هم چیزایی پیش بیاد، ولی به طور کلی این آمادگی برای اینکه همه چیز آدم در راه خدا ببازه فدا کنه، این آمادگی باید باشه. اگه این نبود ایمان خیلی پاسنگ میبره. علامتش اینه که وقتی دستور جهاد شد داده شد، یقاتلون فی سبیلی صفن که نام بنیان و مرصوص، تو جهادش فقط شک نمی کنند، وسط میدان بر نمی گردند. فرار از زهد یکی از گناهان کبیره است. نه تنها تکلیف برداشته نشده، اگه کسی حاضر شد در جهاد و نیمه را برگشت، چند روز جنگید دیگه خسته شد برگشت، با اینکه بهش احتیاج هست. این بزرگترین کبائره، فرار از زحف. ما باید سعی کنیم این روحیه‌را در خودمون تقویت کنیم. در اون وقتی که جهاد نظامی هست، خود فضا کمک میکنه به اینکه روحیه تقویت بشه. باز حالا اونایی که بیشتر دوران جنگ یادشونه است، وقتی جنازه های شهدا رو مثلا میوردن در یه شهری دفاع میکنن، مردم خونشون جوش میومد، عواصفشون تحریک میشد، آماده تر میشدن برای، مخصوصا اگه از دوستانشون بود، از نزدیکانشون بود، وقتی در اون شهید شده تسلیمش برای اینکه شرکت کنه در جهاد بیشتر میشد. خود فضای جامعه این روحیه رو تقویت میکنه. فرمایشات امام، آیات قرآنی که میخوندند، روایات بزرگان دیگه که از ایشون تبعیت میکردن، اونچنان فضای ملکوتی درست کرده بودن کشور که نور میبارید. واقعا بسیاری از آفتها و کسافتها اینا در این فضا ذوب شد، از بین رفت. بعضی بچه هایی بودن که بالاخره در اثر شرایطی غلط اجتماعی دوران سابق و میراثی که از گذشت ها مونده بود، ویل بودن، تو کوچه ها میگشتن نامون و تلک میگفتن دختر پسر. همین ها وقتی فضای جهاد پیدا شد، همه اینا رو فراموش کردن، آماده شدن رفتن جهاد و به چه مقاماتی رسیدن. این فضا خودش سازنده است. اما وقتی جنگ نباشه، جنگ نظامی نباشه، جنگ که همیشه بین حق و باطل همیشه هست، هیچ وقت جنگ بین حق و باطل تمام نمیشه، منتها وجهه جنگ تغییر میکنه. گاهی جنگ نظامی است، گاهی جنگ فکری است، گاهی جنگ اقتصادی است، گاهی جنگ سیاسی است، شکلش عوض میشه، ولی جهاد همیشه هست. آیه هم می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. پر دادن مال هم یه نوع جهاده، یعنی جهاد اقتصادی هم داریم، جهاد فکری هم داریم. همونطور که در جنگ جنگ نرم هم داریم، و بلکه جنگ نرم خطرش خیلی مهمتر از جنگ سخت. این همین مسئله در این میدان ها هم مستار پیدا می کنید. اونجایی که باید مردم آماده جهاد اقتصادی باشند. مثالش در صدر اسلام ایامی بود که چند سالی بود که مسلمان ها که البته عده شدن کم بود، در شیب ابی طالب محصور بودن، حصر بودن، اجازه می دن نان و آب بهشون برسه. مخفیانه شب تاریکی باید امیرالمومنین با چند نفر دیگه گاهی بشک آبی بیارند، مقداری غذا بیارند برای اینایی که در اونجا محصور هستند. یعنی تحریم اقتصادی از طرف مشرکین. خب کسانی الان تازه ایده روز که برن مردم به پیغمبر هم جسارت میکنن، اون جسارت هایی که همه میدونیم و ذکرش هم آدم را ناراحت میکنه، چکونه با ایشون برخورد میکنه، خاکستر به سرشون میختن، به چیزهای آلوده دیگری. روز اینجور مردم بهشون میبینن، فحش میدن، بی‌اعتنایی میکنن، توهین میکنن، و حتی حالا کار به جای رسته که نمیزن آبنان بهشون میرسن. امتحان بسیار بزرگی است و خدای متعال سنتش این است و کسانی رو که میخواد ترقی بده از این مرحله بگذرانند چنین امتحان هایی براشون پیش میاد. دو تا آیه داریم در قرآن، یکی در سوره انعام یکی در سوره اعراف، مضمونش خیلی شبیه همین. حالا اونیش که من مضمونش یادمه شاید اشتباه هم بخونم قاطی کنم. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. در یه سوره در یه آیه لعلهم يتضرعون، يتضرعون هم اعلال شده همو يتضرعون میگه. مضمون آیه این است که ما در هیچ قومی هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه اهل اون قوم را مبتلا کردیم به سختی ها و گرفتاری ها. حالا پیغمبر که اومده این مردم را میخواد هدایت کنه، به جایی که نخود کشمش بیاره جیبشون بکنه، سختی ها میاد، گرفتاری، خشکسالی، بلاهای دیگری، بیماری. این دیگه چه حسابیه؟ لعلهم یتضرعون. این کمک میشه برای اینکه مردم به طرف خدا برن، گریه و زاری کنن، ناله کنن، تضرع کنن. در یه آیه میفرماد فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. پس چرا بعضی از این مردم با اینکه ما این زمین ها را فراهم کردیم که بیشتر یا به طرف خدا التماس کنند برگردن، چون رفاه و آسایش و لذت های دنیا آدم را مست می کنند، برعکس گرفتاری و سختی آدم را رام می کنند، متواضع می کنند، می فرستند به خانه خدا. کسایی که سال سال یادشون نیست که خدایی هست، امام حسینی هست، وقتی گرفتار میشن و نظر از تحباس میکنن، گوسفند میکشن. خدا متعال میشه از بندگانشون. حالا که پیغمبر فرستاده که اینا رو هدایت کنه، اینم رو زمینش میکنه، مردم هم دچار سختی میشن که این زمینه روانی برای تضرع در پیشگاه الهی براشون کنن. اینا ما از جیبم نمیگم، نص قرآنه. لعلهم يضرعون یا لعلهم يتضرعون ولش فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا با اینکه ما این زمین رو فراهم کردیم بازم اینها نیومدن در خونه خدا؟ بلکه قست قلوبهم، اینا مبتلا به قساوت قلبه، اینا دیگه چاره ای ندارن، بدبخته. این مسئله همیشه هست. یک روز جهاد نظامی است، یه روز حصل در شعب ابی طالب است، یه روز صحرای کربلا است، یه روز زندان شدن موسی بن جعفر است سلام الله علیه اجمعین. اینا هست، دنیا یعنی همین. هر روزی یه رنگی از این فتنه ها، آن بلاها، امتحان ها برای مردم پیش میاد که چی؟ لعلهم یضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعون. اونایی که دلشون قساوت نداره تحت تاثیر این عامل قرار میگیرن، پشیمون میشن، توبه میکنن، به طرف خدا میرن، گوش به نصیحت انبیا بیشتر فرامیدن، نصیحت های اونا رو میپذیرن، اما اونایی که قصاوت گرفتن به انبیا میگن شما چه کار هستی؟ به شما چی؟ شما بی سواد اومدی تو مملکت، اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو برو نماز تو بخون، چیکار به این کارا داری؟ تو رو چیکار به اقتصاد؟ چرا به کار به سیاست؟ قرآن میگه اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب سفارش کرده بود بابا کم فروشی نکنید، و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تعویلا. از این مطلب ساده تر، قابل قبول تر، نافع تر چی میشه برای مردمی گفت؟ بابا این کم فروشی میکنه، دودش به چشم خودتون میره. تو امروز کم میفروشی، فردا یه جنسی از دیگری میخوای بخره، اون کلاس دارید میزنی. وقتی باب شد، بنا نشد که آدم انصاف را رعایت کنه، عدل را رعایت بکنه، خب تو بی انصافی میکنی، فردا اون یکی برای تو بی انصافی میکنه. و همین گرانی ها و همین تورم ها همینجوری پیدا میشه. هی این گرانتر میکنه، اون گرانتر، این گرانتر، اون دودش میفته تو چشمه مردم ضعیفی که مثلا اونایی که درآمد ثابت دارن و بگیر هستن، اونا دیگه که جنس آزاد دارن، اون گرون میکنه، اونم گرون ضرری نمیکنه. گفت زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تأویلا. این عاقبتش بهتره، عاقبتش برای خودتون بهتره، من به نفع خودتون برم میگم. گفتن این فضولی ها به تو نرسته، به زبان من رو من بیادبانه حرف میزنم، بذارید به بیادبی خود من، ولی زبان فارسی همینه. اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد، تو برو نماز تو بخون، چکا به این کارا داری؟ تو که تخصص نداری در مسائل اقتصادی و سیاسی، شما آخونده برید درس خودتون رو بگوید. شاه چی میگفت؟ این آخونده دم کنی گذاشتن رو مغزشون امامه رو بود، دم کنی گذاشتن رو مغزشون، نمیفهمند سیاست دنیا، نمیفهمند که دنیایی داریم ما. متهم میکنند به بیسوادی، کم فهمی، کج فکری و چیزهای از این فکر. نه آقا، شد نصیحت خدا و پیغمبر. ما اريد الا الاصلاح ما استطعت ولكن لا تحبون الناصحين. دوست نمیدارید کسی بهتون نصیحت کنه، کسی به شما انتقاد بکنه. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شده چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید. دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 چند سال به باد میدید، برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت. ارزش های خدا را یادتون نری. برای چی انقلاب کرده؟ امام برای چی انقلاب کرد؟ مردم برای چی همه کشته دادن؟ برای اینکه نورشون از اون بشه؟ اون مادری که خودش کفن به قامت بچه هاش بپوشید، نه یک دو تا سه تا جوان به جبهه بیفرستاد، بعدش هم یه عشق از چشمش نمیتاش بیرون میاد. این داره شکمش بود بچه هاش میبسه اینا. چرا داریم ما ارزش ها رو فراموش میکنیم؟ بدترش این است که ما به پای امام و رهبری هم بگذاریم، بگیم این کاری که ما میکنیم پیروی از امام است و پیروی از بقا معظم رهبری. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.